بگیرم از تو بی هوا تگه بمونم بی هوا بمیرم از تو
جوان همراه شما. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
راز پاریس، نویسنده لیلی گراهام، تنظیم برای رادیو مینو جبارزاده، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، صفا آقاجانی، رامین پور ایمان، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، جواد پیشگر، شمسی صادقی، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، امیر منوچهری، مهرخ افضلی، شیما جان قربان، محمد آقا محمدی، احمد لشینی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهیندخت نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت اول.
سلام.
سلام.
چه چمدون قشنگی داری، روش پر از عکسه.
ممنونم. بله، خودم چسبوندمشون، عکس جاهایی که سفر کردم.
ایستگاه قطار مسکو، بهار سال 2012.
میتونم بذارمش توی قفسه بالا سرمون؟ اینجوری راحت‌تر میشینی.
آره، اشکالی نداره. ولی اول اون لپتاپو بذار روی صندلی.
بله.
میخوای کمکت کنم؟
قطار مسکو مقصد پاریس تا دقایق دیگر آماده حرکت.
خودم یه کاریش میکنم.
از مسافران محترم تقاضا میکنم تا هر چه سریعتر سوار قطار
شوند. سنگین تر از قیافش بود. نگید که دارید با جواهرات خاندان رومانو فرار میکنید. اوه چقدر گرمه.
توی چمدونم فقط خاطراتمو حمل میکنم. البته یکم سنگین تر از وقتی هستن که اتفاق افتادن، چون قابشون کردم.
شما با عکساتون سفر میکنی؟
من دوست دارم هر جا که میرم آدمایی رو که دوستشون دارم، اونایی رو که عاشقشون هستم هم با خودم ببرم. میخوام پیشم باشم.
میفهمم. دارید میرید پاریس؟
باورم نمیشه بعد از این همه سال دوباره دارم برمیگردم پاریس.
خونتون پاریسه؟ آرسی من آنیم.
منم والریم. بله 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 خونم پاریسه. البته فکر کنم بیشتر عمرم ازش دور بودم. این چند سال گذشته رو همش توی سفر گذروندم. از وقتی شوهرم از دنیا رفت همیشه دلم میخواست روسیه رو ببینم.
قطار مسکو به مقصد پاریس تا دقایق دیگر آماده حرکت میشه.
چه وقتی بهتر از الان؟
از مسافرین محترم تقاضا میکنم
خیلی جاها رفتم. مراکش، پراگ، استانبول. اما وقتی فکر میکنم میبینم همیشه پاریس خونه من بوده.
من هیچ وقت جای دیگه ای زندگی نکردم. برای من همیشه خونه همون خونه کوچیک تو روستامون بوده. اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که تو پاریس زندگی کنم. حتی وقتی فکرشم میکنم به هیجان میام. فکر کن آی سر به چرخونی، هر وقت که بخوای میتونی کرواسان و باگت پیدا کنی. هر گوشه کنار خیابونای فرش شده کافه، مود، لباس. همیشه دلم میخواسته جرأت پیدا کنم و اونجا زندگی کنم. شاید یه روزی.
منم فکرشو نمی کردم بتونم اونجا زندگی کنم. وقتی تک و تنها رفتم پاریس همسن و سال تو بودم. حسابی ترسیده بودم، باورم نمیشد دوام بیارم. اصلنم خوشتیپ و مده روز نبودم.
اونجا چی کار میکردی؟
دستیار یه کتابدار بودم. کفشای دهاتی میپوشیدم با یه دست لباس مخمل کبریتی.
حالا اتفاقا الان دوباره این لباس مد شده. پس چی شما رو جذب پاریس کرد؟
تقریبا 40 سال پیش بود. دنبال خانوادم میگشتم. میخواستم بدونم کیم. این کنجکاوی خیلی قوی تر از ترسی بود که داشتم. یه روز فردی دوست دوران کودکیم یه آگهی به هم نشون داد. فردی خبرنگار روزنامه تیمز بود. کل آگهی 3 خط بیشتر نبود. به یک دستیار.
دستیار کتاب فروش نیازمندیم. عاشق خواندن و به سابقه قبلی هم نیازی نیست با یک اتاق و کتری.
میدونستم که باید این آگهی رو پیش خودم نگه دارم. گارسون لطفاً صورت حساب. ببین رفتم به پاریس کار آسونی نیست.
براش می نویسم که چون هزینه سفر از لندن به پاریس برای من که با حقوق دستیار کتابدار دارم تو کتابخونه بریتانیا کار میکنم خیلی زیاده. بدون مصاحبه قبولم کنه. حتی حاضرم هفته اول براش آزمایشی بدون دستمزد کار کنم. یا میتونم اصلا میتونم براش آشپزی هم بکنم.
اون وقت اگه ازت خوشش نیومد
برمیگردم خونه.
دختره خنگ ساده. کار آزمایشی؟ تو واقعا فکر میکنی اون پیرمرد همچی کاری میکنه؟ تو رویایی هستی. وقتی اون میتونه تو همون شهر پاریس یکی استخدام کنه و اگرم خوب کار نکرد بیرونش کنه، چرا باید از تو بخواد این همه راهو بری اونجا؟ اصلا اگه اون مرد دیوانه بود چی ها؟ ولی اگه بفهمه تو کی هستی چی؟ اون وقت حتی پول برای برگشتنم نداری، تک و تنها تو پاریس سرگردون میشه.
ولی این تنها فرصتیه که میتونم پدر بزرگم رو ببینم و درباره پدر و مادرم همه چی رو بفهمم. من باید برم. ببین این آگهی نشونه است.
نه این فقط یه آگهیه.
آگهی که تو پیداش کردی.
یادم ننداز که چی کار کردم. ببین ولری، ممکنه همه یه نقشه‌ات نتیجه عکس بده. آه شاید فکر کردی میری اونجا و خانوادت رو پیدا میکنی و همه دوباره دوره هم جمع میشین. آه ولی تو از پسش بر نمیای. ببین این اونا هستن که تو رو از دست دادن، اونا باید دنبال تو بگردن.
من اونجا نمیرم که دوره هم جمع بشیم یا اینکه اونا رو با خانواده فعلیم عوض کنم. من عاشق خاله و عموم هستم، عاشق زندگی تو لندن. این کار خاطر خودمه. من باید برای سوالم جواب پیدا کنم فردی. باید بدونم تمام عمر چی از من مخفی کردم و چرا. تو همینجا به دنیا اومدی، همینجا با پدر و مادرت بزرگ شدی. فامیلاتون فقط چند تا کوچه خیابون ازت فاصله داشتن. تو همه چیو در مورد خودت و خانوادت میدونی. ولی من اینجا تو لندن یه غریبه‌ام. هر کاری کنم بازم یه تلجه فرانسوی تو انگلیسیم هست، چون خاله و عموم همیشه تو خونه فرانسوی حرف میزدن. تو مدرسم همیشه خودم رو یه فرانسوی معرفی کردم، ولی هر بار از خاله امیلی در مورد مادرم پرسیدم گفت که بهتره حرف گذشته رو نزنیم. من هیچ وقت مادرم رو نشناختم، همیشه تو خیالم تجسمش کردم. زنی که همیشه به هم گفتم فراموشش کنم و تو گذشته جاش بذارم.
خب واقعا بهتر نیست فراموشش کنی؟
چطوری؟ من حتی نمیدونم اون کی مرده. فقط بهم گفتن تو جنگ کشته شده، همین. ولی چرا؟ چطور؟ اصلا این حقیقت داره یا نه؟ تنها چیزی که واقعا از گذشته میدونم اینه که پدر بزرگم صاحب یک کتاب فروشی تو پاریس نزدیک رود سنه. شاید جواب تمام سوالاتم پیش اون باشه. من باید سفر کنم فردی، ولی نه به پاریس، به گذشتم.
خیلی به موقع بود. ممنونم.
خواهش میکنم. در طول سفر در سریای قطار زرگ میشه استفاده.
اون حلقه
عادت دارم زیاد تو انگشتم میچرخونمش. یه زمانی حلقه پدر بزرگم بود. زیاد خوشگل نیست، اما من دوستش دارم چون مال اونه.
پدر بزرگتون؟ داشتین میگفتین سالها پیش گفتین برای دیدن خانوادتون رفتین. قصد رفتن به پاریس رو داشتین. فرانسوی بودن؟
زمان جنگ از هم جدا شدیم، جنگ دوم جهانی. وقتی من بچه بودم من رو بردن انگلیس تا اونجا با اقوام دورمون زندگی کنم.
متاسفم.
اینم یکی دیگه از زخمای جنگ. مردای زیادی بودن که شکست خوردن و تازه بعد از تموم شدن جنگ فهمیدن که تو جنگ هیچ وقت پیروز واقعی وجود نداره. از جنگ فقط زخم و آسیب و خرابی میمونه. حتی تا سالها بعد مصیبت ها تمومی ندارن. من فقط 20 سالم بود که فهمیدم خانوادم هنوز زنده.
یعنی شما نمیدونستی؟
خبر نداشتم. به هم گفته بودن که همشون مردن. من و دخترم و یه مادرم بزرگ کرد، خاله امیلی صداش میکردم.
خاله امیلی تو همون جنگ با یک انگلیسی ازدواج کرد، عمو جان. من با اونا زندگی میکردم تا 20 سالگی. فکر میکردم همه یه خانوادم بعد از مرگ مادرم مردن، ولی وقتی 20 سالم شد خاله امیلی به هم گفت که حق دارم همه چی رو بدونم. البته حالا که پا به سن گذاشتم تازه دارم میفهمم چرا اونا یه همچین کاری کردن. خب اونا فکر میکردن با دروغ گفتن نمیذارن من غصه بخورم و بهانه ی خانوادم رو بگیرم. میدونی گاهی وقتا حقیقت برای بعضی ها مثل یک بار سنگین غصه است.
درست.
حتی اگه درشم باز کنی و فاش بشه هیچی حل نمیشه. اما برای من اینطور نبود. برای من حقیقت میدونی مثل یک لنگره، چیزی که منو محکم تو گذشته نگه میداره و بهم حس تعلق میده.
حتی اگه حقیقت دردناک باشه؟
حتی اگه دردناک باشه.
پس شما رفتید پاریس تا ببینید که چرا اونا زنده بودنشونو از شما قایم کردن.
سال 1962 بود، خوب یادم میاد. حتی یادم میاد وقتی سوار قطار کاله فرانسه شدم کجا نشسته بودم. کنار پنجره نبود، داشت برف میومد. امیلی تا توی واگن قطار اومده بود دنبالم، مدام میگفت این کارو نکن ولری، این کارو نکن.
یعنی نمیخواست شما برید؟ چرا؟
خب اون نمیخواست بیشتر ناامید بشم. دلش نمیخواست زخمی رو باز کنم که شاید دیگه هیچ وقت بسته نشه. اما من دنبال حقیقت بودم، باید میفهمیدم چرا اونا با من این کارو کردن.
درست.
چرا منو فرستادن به انگلستان تا پیش کس دیگه ای بزرگ بشم، پیش یه غریبه.
پاریس، سال 1962.
خدای من، آی برف، چقدر سرده. چقدر شهر قشنگی. آخرین باری که اینجا بودم فقط 3 سالم بود. با خاله امیلی تو کوچه پس کوچه ها و این خیابونا می دویدم و از شهر خارج بشه. صدای کوبیدن پاهم روی سنگ فرش هنوز خوشم. گفت ساکت باشم چون باید از دست اشغالگرا فرار کنیم. بغض گلومو گرفته بود اما گریه نمی کردم. عجله کن ولری، زود باش ولری، هیچ وقت اون لحظه ها رو فراموش نمی کنم. آیه نگاه کن اینجا رو، اینجا هنوز کافه ها تو پیاده رو پخش و پلان. وقت قهوه فرانسوی با گت داغ، کرواسان، همه جا رو گرفته. آه. آه. محله سن ژرمن، محله خوشگذرونی هنرمنده. فکر کنم دیگه گم شدم، باید به نقشم یه نگاهی بندازم. تو گذاشتم سلام.
کتابای جدید 1 فرانک، کتابای قدیمی هم 50 سنتیم.
سلام موسیو، من برای کار اومدم.
کار؟
کتاب فروشی.
تو انگلیسی هستی؟
بله بله آقا. چند وقت پیش برام نامه نوشته بودین.
تو همون دختر هستی کارآموز، همونی که مقاله نوشته بود؟
بله. چالش های فروش کتاب در طول جنگ، مطالعه موردی، 2 شهر در طول حملات هوایی و اشغالگری. من ایزابل هنری هستم.
منم وینسنت دوپونت هستم. خب بریم اتاقتون نشونت بدم. توی آگهی نوشته شده بود توش فقط یه تخته یه نفره داره، یه سینک و یه کتری، که این آخری ها تنها ظرف اصلی این اتاق مجلله، ولی چای و شکر شاملش نیست. خیریه که داره نمی کنم.
نه این چیزا برای من مهم نیست.
مزدت که عوض نشد. دادم اتاقو تمیز کردم، بهت که گفته بودم یه آپارتمان کوچیک بالای یه مغازه است. غیر از این چیز دیگه ای ننوشته بودم.
او نه نه، خیلی هم خوبه، ممنون. فوق‌العاده است.
تو که هنوز ندیدیش. قبل از این که شروع به کار کنی میتونی چمدونتو باز کنی.
بله.
6 روز در هفته مغازه بازه، از ساعت 2 که وقت نهار زمان استراحت تا ساعت 5 است. بعد از اون از 5 تا ساعت 9 کار میکنیم. مشکلی نیست؟
نه.
ماهی میخوریم.
آه خوبه، پس شما ماهی داریم.
خب که چی؟ چطور میتونم کمکتون کنم خانم؟ ظاهرن این بار اومدید از ما کتاب بخرید.
اینقدر گرگر نکن، اینجاست.
کی؟
مسخره بازی در نیار وینسنت، خودت میدونی کیو میگم، دستیار جدیدت.
یه دختر جوون انگلیسی با ظاهری رقت انگیز، هنوز اون بالاست، داره وسایلشو باز میکنه. البته فکر کنم ارزششو نداشته باشه. اگه از من بپرسی احتمالاً همشو باید بریزی تو رود سن، اگه منظورت اون باشه.
دوپونت مهربون باش، خودش گفته بود که دانشجوه و اهل انگلستان.
تو دلت برای هر کی تو پاریس به دنیا نیومده و بزرگ نشده میسوزه.
دلم نمیسوزه، بعدم نمیومد کسی رو که پیشنهاد دادم استخدام کنی ببینم.
تو پیشنهاد ندادی. اون روز که قند خونم افتاد و بیهوش شدم، دکتری که برای ماینه اومده بود بالا سرم گفت بهتره برای اداره مغازه وردست استخدام کنم تا کمک حالم باشه،
و گفت که حتما باید سیگارو ترک کنی.
جلوی دکتر گفتم، بازم تکرار میکنم، بمیرم هم ترک نمیکنم.
خیلی خوب خیلی خوب، ترک نکن، بمیر، ولی یادت نره که کی کمکت کرد برای استخدام دستیار به لوموند آگهی بید.
تو اونقدر گستاخ بودی که به جای من خودت به نامی دخترک جواب مساعد دادی.
مال وقتی بود که تو چند تا کارجو رو فراری داده بودی. دخترک تو مدرسه فرانسوی ها درس خونده بود و مدرک کتابداری داشت. چرا باید ردش میکردی؟
پیشنهاد آشپزی هم داده بود. این هم زن توی پاریس، یعنی باید از یه انگلیسی بخوام برام آشپزی کنه؟
نه اینکه هر روز و هر شب تو رستورانای ستاره داره میشلین غذا میخوری؟
نه
تظاهر نکن. تو کی هر روز صبحونه نون باگت و پنیر و ژامبون و کروسان داشتی؟ گمون کنم این دخترک بتونه از پس تو و قوانین سختت بر بیاد.
آقای جوپون،
دخترک انگلیسی، خیلی خیلی خوش اومدی عزیزم. من کلوتیت جوبرت هستم، صاحب گلفروشی کناری. شنیده بودم که تو قربانی بعدی هستی، اینو که فکر کردم بیام و با هم آشنا بشیم برای احتیاط، چون مطمئنم که تو همیشه به یه شاهد قابل اعتماد برای شکایت احتیاج خواهی داشت. صرفه هاشو نگرانش نباش، بهش توجه نکن، ما کار خودمونو میکنیم.
چقدر عطرتون خوشبوه. بابا من معذرت میخوام، من ایزابل هستم، ایزابل هنری.
یه اسم فرانسوی؟
راستش
داشت یادم میرفت، ببخشید باید برگردم، احتمالاً الان مغازه پر مشتریه. فقط میخواستم با هم دیگه آشنا بشیم، هر وقت دلت خواست بیا پیش من.
این زن زیادی گلا رو بو میکنه، اینه که مغزش پوسیده. میتونی کارتو شروع کنی، جعبه رو خالی کن، بعد با این مر که حرف بزرگ جی روش حک شده پشت جلو کتابا رو مر بزن.
از برچسب استفاده نمی کنیم؟ فهمیدم، ظاهرن روز درازی رو باید بگذرونیم.
چی کار داری میکنی؟
دارم قفسه ها رو بر اساس حروف الف با مرتب.
نه نه، تو چی کار داری میکنی؟ اینجا همه چی حساب و کتاب داره دختر، حواستو خوب جمع کن. اینجا نظم خاص خودشو داره، باید برات توضیح بدم.
نظم خاص؟
آره، اینجا کتاب رو بر اساس نویسندشون مرتب میکنی.
اوه، یعنی بر اساس حروف الف با؟
نه نه، تو نمیدونی، بر اساس عقل نویسنده.
عقل؟
آره، بر اساس اینکه نویسنده عقلشو از دست داده یا نه. البته این سیستم از سال انتشار کتابا پیروی میکنه، فقط زمان میتونه بعضی چیزا رو توجیه کنه، البته نه همه چیو.
چیو؟
مثلا من قبلا امیل زولا رو نمیشناختم، میدونی که از برج ایفل بدش میومد. یا مثلا این کتاب
سه تفنگدار.
آره، همین سه تفنگدار نوشته الکساندر دوما.
برای چی پرتش کردین تو سطل آشغال؟
زیادی طولانیه، به رومانتیک بازی گرایش داره.
چی؟
مولیر هم زیادی به کاراش شاخ و برگ داده.
پس برای همین کتابشو گذاشتین تو قفسه ای که اسمشو گذاشتین میگرن؟
آره میگرن. دیدی که کلمه میگرن رو با سوزن آبی به قفسه چسبوندم و زیرش هم چند بار خط کشیدم. کتاب وردورس هم گذاشتم توی قفسه انگلیسی دیوانه. زیادی انگلیسی بود. بله بله، دشت و صحرا خوشاینده. اما خودتو جمع کن موسیو وردورس و لطفاً دهنتو ببند.
خب به نظر میاد که بعدتون نمیاد مشتری رو عصبی کنین.
منظورت چیه؟
نه هیچی، فقط
فقط چی؟
فقط خواستم بگم سیستمی که سلیقه مشتری رو قضاوت نکنه فروش بهتری داره. به نظرم اولین هدف یک کتاب فروشی باید فروش بیشتر باشه، مگه نه؟ البته این فقط یه پیشنهاد.
ببین دختر، من 40 ساله که این کتاب فروشی رو با همه سختیاش اداره میکنم. اینایی که داری میگی به من مربوطه. وظیفه من اینه که از رشد حماقت تو خیابونای پاریس جلوگیری کنم.